رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. راننده افتوبوسی که در نزد بازار کاروان شهری دوشنبه چند ماشین و یک جوانزن را پخش کرد بر اثر استعمال زیادی دارو از هوش رفته نتوانسته است نقلیات را اداره کند. حادثه روزی 8 ژانویه در سه‌راهه نزد بازار کلانترین دوشنبه کاروان رخ داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه سبب این صدمه را شهر داده گفته است راننده افتوبوس شهرت مردان قبل از براه برآمدن داروی برلگین را زیاد استعمال کرده در نزد بازار کاروان از هوش رفته است. در نتیجه نقلیات مسافرکش به سمت مقابل راه برآمده با 5 ماشین برخورده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی در این حادثه یک جوانزن زیر چرخ افتوبوس مانده فوتیده است و چند نفر دیگر مجروح شدند. در نواری هم که در شبکه‌های اجتماعی از محل حادثه نشر شد دیده می شود که افتوبوس حرکت دارد، مردم تلاش دارند آن را منع کنند و زیر چرخش آدم است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داد که در نارامی‌های اخیر این کشور 164 نفر هلاک شده است. به قول وزارت در شهر الماتا 103 نفر از جمله 2 کودک، در ولایت قزل اردین 21 نفر، در جنبول 10 نفر و در ولایت الماتا 8 نفر کشته شدند. 22 نفر دیگر در کدام ولایت کشته شدند وزارت شرح نداده است. در قزاقستان با سبب گران شدن نرخ گاز مایع از اول ماه ژانویه مردم به اعتراض برآمدند. این اعتراض ها به خشونت پیچیدند. پیشتر مقامات قزاق خبر داده بود که روز 5 ژانویه 28 کارمند وزارت کارهای داخلی این کشور کشته شده است. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان نوشتهش درباره حمله 20,000 تروریست به الماتا را از صفحه‌اش در توییتر پاک کرده است. او روز 7 ژانویه در صفحه‌اش در توییتر چند پیام درباره اعتراض در قزاقستان نشر کرد. توقایف در یک پیام خود نوشته بود که 20,000 تروریست به الماتا هجوم کردند و برخی آنها با قزاقی صحبت نمی‌کنند. او گفته بود آنها کارمندان پلیس و سربازان را می‌کشند، اداره‌های دولتی و دکان‌های سودا را آتش میزنند، زنهای جوان را تجاوز میکنند. یک روز پس این نوشته از صحیفه پرزیدنت پاک شد و سببش را هنوز شرح نداده است. او ادعا کرده بود که به قزاقستان حمله تروریستی صورت گرفته است و از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی درخواست کمک نظامی کرده بود. تا روز 9 ژانویه بر اساس اطلاع رسمی بیش از 5,000 نفر بازداشت شده است. گروه طالبان بازداشت فیض الله جلال، استاد حقوق دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی را تصدیق کردند. او از کمترین افغانستانی بود که در داخل افغانستان حکومت طالبان را سخت تنقید میکرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 9 ژانویه در صفحه‌اش در توییتر نوشته است یک انسان متعصب با نام جلال برای تحریک مردم علیه نظام بازداشت شده است. نمایندگان طالبان که ماها باز نظارت بر افغانستان را در دست دارند برای سرکوب دیگراندیشون تنقید می شوند. حسنا جلال، دختری فیض الله جلال که در بیرون از افغانستان زندگی می کند، روزی 8 ژانویه بر رادیو آزادی گفته بود پدرش را طالبان دستگیر کردند. پروفسور جلال ماه نوامبر سال 2021 در یک مصاحبه مستقیم تلویزیونی در شبکه مشهور طلوع گروه طالبان را به انحصار یا مناپولیای قدرت و محدود کردن آزادی بیان متهم کرده بود. نوار بحث فیض الله جلال در شبکه اجتماعی زود پخش شد و بسیاری از افغان ها او را برای شجاعت ستایش کردند. در یک نمایش رمزی همراهی بعضی از افغانها عکسی او را به جای تصویر خود در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند، اما جانبداران طالبان هم جلال و هم تلویزیون طلوع را محکوم کرده برخی خواهان مجازات پروفسور شدند. پلیس دوشنبه سال 2022 را سال تنظیم و رعایت قاعده های حرکت در راه اعلان کرده است. در یک خبرنامه ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفته شده است که سال گذشته در خیابان های دوشنبه 242 صدمه نقلیاتی ثبت شده است که بر اثر آنها 33 نفر هلاک و 254 نفر جراحات های گوناگون برداشتند. پلیس دوشنبه میگوید در همکاری با ساکنان تلاش خواهد کرد که صدمه در راه ها را کاهش دهد. از این پیش نیز ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه از ساکنان خواست که هر کجای نقص قاعده های راه را دیدند با آنها خبر دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
مجلس نمایندگان برای استفاده از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور موافقت کرده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور خبر داد. تفصیلات رمان محمد و فاریز آزاده ایرا میکنم. طبق اطلاع رسمی در نشست یک جای مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 7 ژانویه برگزار شد، تنها یک مسئله بررسی شده است و وکیلان برای استفاده نیروهای مسلح بیرون از قلمروی کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی جمهوری تاجیکستان رضایت دادند. طبق قانون های تاجیکستان برای فرستادن نیروهای مسلح به بیرون از کشور موافقت پارلمان ضروری است. رضایت پارلمان به ارسال نیرو به خارج در حال است که طبق اطلاع رسانه های روسی شب گذشته یک گروه عبارت از 200 نفر از نیروهای پاسداری صلح از تاجیکستان به قزاقستان فرستاده شدند. انتقال نیروها در چهارچوبه نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیت دست جمعی صورت گرفت. یک منبع معتمد در نهادهای قدرتی تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت که این نیروها برای محافظت مکتبها، بیمارستانها و انشاءات اجتماعی سفربر کرده می شود. با گفته منبع این نیروها از اسلحه استفاده نخواهند برد. نیروهای صلح‌خواه از کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی با دعوت رئیس جمهوری قزاقستان به آن کشور رفتند. تعدادی واقعی نیروهای ارسال شده دقیق نیست، اما طبق خبرها تا این دم روسیه و بلاروسیه هم نیروهای خود را به قزاقستان فرستادند. به نوشته رسانه‌ها بلاروسیه به قزاقستان از 100 تا 300 نظامی فرستاد. ارسال نیروها از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در برخی از کشورها از جمله قرقیزستان ناراضگی ها را به میان آورد. یک گروه از شهروندان قرقیزستان روز 6 ژانویه در نزد بنای حکومت جمع شده طلب کردند که به قزاقستان نیرو فرستاده نشود. دیوان وزیران قرقیزستان از ساکنان این کشور دعوت کرده است که قرار فرستادن نیرو به قزاقستان را درست و با حس مسئولیت قبول کنند. دیوان وزیران گفته است قرقیزستان همچون همسایه نزدیک و همپیمان استراتژی قزاقستان حق ندارد به درخواست کمک حکومت قانونی آن کشور پاسخ رد داده عهده‌داری های خود را در دایره سازمان پیمان امنیت دست جمعی اجرا نکند. 5 روز بعد در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول به طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تباربازی را طلب کردند. روز 5 ژانویه اعتراضها در الماتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدیدی تروریستی خوانده از شریکان در سازمان امنیتی دست جمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه‌های تاجیکستان 5 زن را با گناه اشتراک در جنگ در افغانستان به زندان محکوم کردند. مقامات به طور رسمی تفصیلات پرونده‌ها را آشکار نمی‌کنند، ولی منابع آگاه از پرونده‌ها به رادیوی آزادی گفتند این زنان را تابستان سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان آورده بودند. آنها اساساً به همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی گناهکار شدند، ولی وکیلان مدافع و خودشان این را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در حالی که مقامات در این معلومات نمیدهند، رادیوی آزادی نام این زنان و به چند سال زندان محکوم شدن آنها را معلوم کرد. از جمله نازیه ارباب و 14 سال، نرگزه حلیموا و پسرش داوود 14 ساله، فریده مجید و 14 سال، دلفروز رضای و 12 سال و آلیما کمال و 12 سال. منابع آگاه گفتند این زنان 8 ایال سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد و ماهای سپتامبر اکتبر به زندان محکوم شدند. حکم آنها از سوی دادگاه‌های شهر دوشنبه، دادگاه سینا و یک نفر از طرف دادگاه ناحیه رشت صادر شده است. به گفته منابع آگاه این زنان از حکم دادگاه زینه اول ناراضگی کرده شکایت کساسیونی بردند. از میان 5 زن تاجیک که به شرکت در جنگ ها در افغانستان عیبدار شدند، تنها نام آلیما کمال و برای رده آزادی معلوم بود. دادگاه شهری وحدت ماه سپتامبر سال گذشته او را به 12 سال زندان محکوم کرد. دادرس خیرالله حبیب الله زاده هنگام قرائت حکم گفت آلیما کمال و به شرکت در جنگ کشورهای دیگر گناهکار دانسته شد، ولی نزدیکانش میگویند آلیما کمالوه هیچگاه در جنگ ها شرکت نداشت، بلکه با فریب شوهرش به افغانستان رفته است. روز 7 ژانویه دادگاه عالی شکایت وکیل دفاع آلیما کمالوه را رد و حکم زینه اول را به تغییر گذاشت. شیرالی کمالوف پدر آلیما کمالوف بعد از صادر شدن خلاصه دادگاه عالی بر ادای آزادی گفت
که فرزند ما بی‌گناه های با فریب شوهر رفتگی های یگون کور یگون گناه ندارد وای مادر های مادر 4 تا فرزند های اوخی انا بای یگون گناه نسبت نه به خلق خودش نه به خلق گیرم بیگونه یکون جنایت صادر نکرده اید.
مقامات کمالوف را به آن عیبدار کردند که آخر سال 2015 همراه شوهرش از روسیه نخست به آذربایجان و از آنجا به تهران رفتند. بر اساس عیبنامه رسمی آلیما کمالوف بعداً با شوهرش به شهر کابل رسیده طریق نقلیات زمینی خود را به ولوسوالی اچین ولایت ننگرهار رساندند. در پرونده این ساکن شهر وحدت همچنین آماده است او در هیئت گروه تنروی دولت اسلامی علیه نیروهای مسلح حکومت افغانستان جنگیده است. ولی شبنم اسکندر وکیل دفاع آلیما کمالوف روز 7 ینور عیبنامه مقامات را به اساس نامید و گفت پرونده و محاکمه دادگاه فرمالی و یک رنگ بود. وکیل دفاع گفت مقامات هیچ دلیل نیافتند که ثابت کند زیر حمایه او در جنگ های افغانستان شرکت کرده است. به گفته وکیل دفاع شوهرش سال 2015 آلیما کمالوف را با بهانه توبت کردن پای دخترش به ایران میبرد. از وقت افزود در تهران شوهرش به آلیما کمالوف میگوید که برای زیارت مزار باید به افغانستان روند. آلیما از سفر به افغانستان خودداری میکند. شوهرش تهدید میکند که اگر همراه هم نروی جوابت را میدهم. آلیما از ترس بی پدر نماندن سه فرزندش راضی میشود تا همراه شوهرش به افغانستان رود. در افغانستان آلیما ناراضی میکند که مرا به تاجیکستان فرست. شوهرش هم وعده میدهد که او را به تاجیکستان میبرد اما او را فریب داده آلیما را به شهر جلال آباد میبرد. گفت وکیل دفاع شبنم اسکندر در دادگاه. مستقلانه تصدیق کردن حرف مقامات و هم وکیل دفاع غیر امکان است. آلیما کمالوف 8 اِیل سال گذشته همراه 4 فرزندش از افغانستان به تاجیکستان استرداد شد. به گفته نزدیکانش مقامات تا حال فرزندان کمالوف را برای نگاهبین به آنها نداده در کودکستان دولتی نگاه می‌دارند. در افغانستان شاخه خراسان گروه با نام دولت اسلامی عمل می‌کند. مقامات این زنها را به شرکت در جنگ‌ها از طرف این گروه تندرو عیبدار کردند اما وکیلان دفاع از حکم ناراضگی کردند. بعد از سال 2015 و شکست این گروه تندرو در سوریه و عراق چندین نفر از تاجیکستان به افغانستان رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند اما زندانی شدن 5 زن با جرم شرکت در جنگ‌های خارجی در تاجیکستان تجربه کم نظیر است. چندین زن تاجیک با عین جرم در عراق به سال‌های طولانی زندان و حبس ابد محکوم شدند. گروه دیگری زنان بعد از شکست داعش بعد از نیروهای کرد افتیده در اردوگاه‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند. آنها چند دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه‌ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگردانند. مقامات وعده بازگرداندن آنها را کردند ولی نگفتند که کی.
شانه نداری ای زلف دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جنیدالله خدایاروف عمک علیرضا روز 7 ژانویه گفت ساکنان ناحیه رشت عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظام سنگین سپری خوان کرد. دادگاه حکم را رسما شرح نداد است. موقع پیوندان محکوم شده نیز معلوم نیست، ولی در گذشته کوشش به جوابگری کشیدنی آنها را بی اساس دانسته بودند. زبیدالله خدایاروف پدری علیرضا روز جمعه به رادیو آزادی گفت هرچند حکم سبک است آن را میپذیرند، و افزود ناراضگی ما از آن است که در قتل علیرضا چند کسی دیگر دست داشتند ولی هنوز به جوابگری کشیده نشدند.
او خاک چیکار کنه؟ یعنی 17 سال عظیم و عبدالله را 17 ظفر نصرالدین 19 سو انا مو سه نفر دیگه اینوش هم مالی که بران 17 19 استروک کم نیست، اما مقصد که هم هاوش هم بود برونده هم که شوی گذرون دیان شو گذرون دیان شو بو ما فاکت و دلیلو دارم که کارو بینن مثلا سرکه.
پیوندان علیرضا خدایاروف کشته را از این پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر میدونن که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. دادستان کل با گمانبران قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت تا 20 سال زندان خواسته بود. محاکمه آنها در دادگاه عالی تاجیکستان جریان داشت. یک منبع در دادگاه عالی روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت هیئت دادرسا به خانه مشورتی در آمدند و انتظار می‌رود حکم 7 ژانویه اعلان شود. دادستان با عبدالله عظیموف 19 سال و ظفر حسینوف 20 سال زندان پرسیده بود. زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا قبلا گفته بود به صورت عموم از جریان تفتیشات دادستانی کل و دادگاه عالی راضی نیست. وی همزمان افزود از مرگ پسرش 6 ماه میگذرد یگان دفعه والدین آنها به نزد ما نیامدند، بخشش نپرسیدند، برعکس بر ضد مادر و برادرانش به اداره میلیسه و دادستانی ناحیه عریضه نوشتند. در گذشته نزدیکان گمانبران بازداشت و محاکمه آنها را نادرست و حاصل خصومت خانواده ها خوانده بودند. جسد علیرضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایولی سال 2021 دفن کردند. وی برادرزاده فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه های اجتماعی است. فرهاد خدایاروف و جنیدالله خدایاروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایاروف برادر آنها آخری سال گذشته دچار حمله شده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
صبح امروز قسمت بزرگ طربخانه موسوم با یکسرای از گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه به کام آتش رفت. همزمان بیشتر از مبل فروشگاه استقبال که نیز در این بنا واقع بود نابود شد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتان پیشنهاد میکنم. بعد از شروع آتش سوزی در بنای طربخانه یکسرای در کوچه ساحلی شهر دوشنبه در کنار مرکز تاب و نشر یا گجرکه، ماموران پلیس حرکت نقلیات در این محل را منع کردند، زیرا ده ها ماشین آتش نشانی با ماموران خدمات آتش نشانی تلاش میکردند بنا را از کاملا نابود شوی نجات دهند. اما با گذشت دست کم 2 ساعت روشن شد که با این وجود داخل آشیانه یکم و دوم این بنا کاملا سوخته است. هرچند رهبریت پلیس دوشنبه و مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به جای حادثه آمده فعالیت آتش نشانان را رهبری میکردند. دود غلیظ این آتش سوزی به بلندی ها برآمده محله های اطراف ساحل رود دوشنبه را فرا گرفته بود. محسین جان محمدی سخنگوی پلیس دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی بعد از انجام آتش سوزی هنوز سبب ها و خسارات آن دقیق نشده است.
گروه همونجا کور کردن سپس سبب شمایان نکنه بعد نگه انسان گروه خواهر تست شدید مخصوص نبزن کور کردسته برای مایان نامدن یا سبب اومده شش حجمی زرده
طرفخانه یک سرای سال قبل مورد استفاده قرار داده شد و از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در پایتخت تاجیکستان دانسته می شود. چون این طرفخانه هم نام در شهر خوجند نیز بنیاد شده است. مالکان بنای این طرفخانه برادران علیماتوف می باشند که همزمان صاحبان شرکت تولید آبجو موسوم به سیمسیم نیز می باشند. این برادران دو سال قبل بزرگترین و موثرترین کارخانه ضبط چاروا در دوشنبه را نیز ساخته بودند. همزمان مال بازار در جنوب شهر دوشنبه نیز مال این برادران دانسته می شود. آتش سوزی بناها در تاجیکستان در فصل سرما پدیده نوی نیست. همه ساله در زمستان ده ها بناهای ماموری و اجتماعی مورد آتش سوزی قرار می گیرند. مقامات بیشتری از این حادثه ها را به رعایت نکردن قاعده های بی خطری و یا رسیش کوتاه نقل ها ربط می دهند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نمدن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
محمد علی محمدیف هنرپیشه معروف تئاتر و سینما شومی 6 یانوار در سنی 76 سالگی درگذشت. سبب مرگ او هنوز رسما اعلان نشده است ولی پیوندانش تصدیق نمودند که روزهای اخیر از نفس تنگی اذیت میکشید. میرزا علی محمدیف برادر محمد علی محمدیف 7 یانوار در صحبت به رادیو آزادی گفت هنرپیشه بیماری جدی نداشت ولی یک بار وضع سلامتیش بد شد.
نفس تنگی بعد دونش کم کم میخیست بلند میشد. اگر اون سری وقت که اکولوش رو نمیگرفت جی لغتش میکرد نمیجا خیدش گفت نفس تنگی وای کریس از در یکو دوریو من عدفی بعد اصال دیگر دیگر نمودوی وای گرفتم فریسانوش اون رو گفت سو شدم چند وقت پیش نکی بود بعد نه چند سه روز پس زنگ زد گفت نه خیلی مزم نیستای های گفتم نفتش رو من میبینم.
همکاران و دوستان و شاگردانش صبح 7 یانوار برای ویدا به هنرپیشه به منزل او آمدند. هنرمندان با تأسف ابراز داشتند که در سال 2021 چندی از همکاران خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و در آغاز امسال در گذشت محمدیف برایشان خبری دردناک بود. دلبر عمرو هنرپیشه مردمی تاجیکستان که همکورسی محمد علی محمدیف است، مرگ او را برای تئاتر و سینمای تاجیک تلفات بزرگ میداند.
محمد علی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیل بیمار می شود و از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایاقت، زیبا، قد و قامتی زیبا، یک مویلبایی که باید داشت اکنون تنها مویلباش در فیلم ها چقدر که اکنون دوست می داد بابای و یک بنقشش موافق بود و یک آدمی دلصاف، شیخهای زیاد میگه شیخ بود.
مراسم جنازه مرحوم نصفی روزی امروز در مسجد نزد منزل زیستش برگزار شده، او را در قبرستان محله معروف به 7 کیلومتری پایتخت به خاک سپردند. محمد علی محمدیف 10 مارس سال 1946 در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان تولد شده است. ختم کرده اینستیتوت تئاتر و کینو مسکو بوده، سالها در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاوتی کار کرده، به قول همکارانش تا آخرین نفس از کاری تئاتر و سینما دور نشد. آدم پوستش را عوض میکند، چیکاری آخرین خیر کبودی تابستان، تلی ممنوع ستاره ها در شب و سایه از زمره نقشای آفریده این هنرپیشه است.
آنهایی که این شب و روز از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند از بالا رفتن قیمت راهکرا شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهکرا تقریبا یک برابر قیمت شده است.
اینا رو تاکسی ها 200-300 میگیرن، ما پاپتیو نمیبینیم، کمبغل همه با کمبغل شو بگیرن، ساعت 80 دمیخیر
تاکسی ها به سببی وای قیمت کردگی باشنگی، به سبب برف می یا دیگه مسئله می
برف شبه
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها ربط می دهند. راننده ها می گویند برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است.
بیشی برای ما مشکل است. برای ما مشکل است که امروز 50 سنتیم خیزم بیار 50 سنتیم برای مشکل خیزم. برای ما مشکل است.
خوجند تو سرودای ها از 80 میکشتر من خیزم 70 میکنم. یکی 50 بود. هم خیلی بود؟
اونجا با ترازو قیمت
تاکسی زایدور نه
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهکرات در فصل زمستان به نرخ گذاری های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانی تا 3 سامانی برای هر یک کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانی راست می آید. ولی مسافران میگن در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راه پولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافران استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید. من مومین احمدی در این برنامه با یک مهاجر موفق در کره جنوبی صحبت کردم. کره جنوبی یک کشور پیشرفته صنعتی توجه هزاران مهاجر تاجیک را جلب کرده است. بر اساس حساب های گوناگون فعلا بیش از 6000 تاجیکستانی رسما در این کشور کار میکنند. احرار جان باقیف یکی از آنهاست که حالا رهبری شورای خارجیان در سئول رو به دوش دارد. ماه دکبر سال گذشته